رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. میخائیل ساکاشویلی پرزیدنت سابق گرجستان که شام 8 دکمبر از طرف پلیس اوکراین بازداشت شد، گرسنه نشینی به مهلت اعلام کرد. روسلان چرنلوتسکی وکیل دفاعی ساکاشویلی روز 9 دکمبر در این باره به خبرنگاران اطلاع داد. او اینچنین نامه نفر تحت حمایتش را نشر کرد که در آن از مردم اوکراین خواسته شده است روز یکشنبه به خیابان‌ها برآمده استعفای رئیس جمهور پترو پروشنکو را طلب نمایند. در همین حال در دادستانی اوکراین گفتند که درخواست برای به حبس خانگی گرفتن ساکاشویلی به زودی به دادگاه فرستاده خواهد شد. طی هفته گذشته بار دوم است که این سیاستمدار بازداشت می‌شود. در آغاز هفته جاری میخائیل ساکاشویلی را طرفدارانش از داخل ماشین نیروهای امنیتی اوکراین بیرون کشیده بودند. مقامات اوکراین ساکاشویلی را به کوشش تبادلات دولتی عیبدار میکنند. خود او در گذشته این اتهام را بافته خوانده بود. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ به طرح صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها پایبند است. این اظهارات هیلی در شورای امنیت سازمان ملل بعد آن صدا داد که تصمیم ترامپ در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل باعث به انتقاد زیاد شد. هزاران فلسطینی روز 8 دکمبر در اعتراض به این تصمیم در نوار غزه، کرانه غربی و بیت المقدس شرقی راهپیمایی کردند. اما نیکی هیلی گفت واشنگتن هم در کنار اسرائیل و هم در کنار فلسطین قرار دارد.
اسرائیل like all nations has the right to determine its capital city.
نیکی هیلی میگوید اسرائیل مانند همه ملت‌های دیگر حق معین کردن پایتخت خود را دارد. بیت المقدس محل پارلمان، ریاست جمهوری، نخست وزیر، دادگاه عالی و بسیاری از وزارتخانه‌ها است. این به معنای ساده است که سفارتخانه‌ها نیز باید در آنجا باشند. در واقع سفارت آمریکا در پایتخت هر کشور میزبان قرار دارد. اسرائیل نباید فرق کند.
اسرائیل should be no different.
تا کنون برخی از کشورهای مسلمانی عربی و متحدان اروپایی آمریکا در برابر تصمیم دونالد ترامپ واکنش نشان دادند. آنها گفتند که این تصمیم طرح صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها را از بین خواهد برد. قدرت‌های جهان در حال وارد کردن فشار بالای عربستان سعودی و ایران هستند تا از مداخله در امور سیاسی لبنان دست بردارند. آنها خواستار قطع فعالیت نظامی ایران در کشورهای همسایه نیز شدند. نمایندگان کشورهای عضو گروه بین‌المللی حمایت از لبنان روز 8 دکمبر با سعد حریری نخست وزیر لبنان در شهر پاریس پایتخت فرانسه ملاقات کردند. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آمریکا شامل این گروه هستند. حریری بعد از اعلان استعفایش در ماه گذشته لبنان را دچار یک بحران کرد و هنگام دیدار از عربستان سعودی گفت از خوف ترور شدن استعفا می‌دهد و در این کار ایران و حزب الله را عیبدار دانست. پس از فشارهای بین المللی و مذاکرات میان حزب‌های سیاسی لبنان، صد حریری استعفایش را پس گرفت. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 9 دکمبر به شاهیگری هاشمی اردن رفت. مسئولان دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفتند که این سفر رسمی است اما جزئیات دیگری ندادند. تنها به اطلاع همین منبع در این سفر آقای رحمان را وزیر امور خارجه، وزیران رشد اقتصاد، معارف، مالیه، کشاورزی، فرهنگ، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و رئیس پلته سودا و صنعت همراهی دارند. خبرگزاری های اردن نوشتند که در جریان این سفر امام علی رحمان با شاه عبدالله دوم و نخست وزیر خانی ملکی گفتگو خواهد داشت. انتظار می رود که در این دیدارها مسائل همکاری های منطقوی و بین المللی بررسی شود. و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که تهدیدهای آمریکا برای خارج شدن از سازش هسته‌ای با ایران مانع تلاش برای پایان دادن به بحران هسته‌ای با کره شمالی است. آقای لاوروف در این باره روز 8 دکمبر در وین پایتخت استریه اظهار نظر کرد. او گفت که در مذاکرات با کره شمالی دریافت است که پخینن به مذاکرات برای کاهش دادن بحران با آمریکا مایل است، اما این کشور به قبل لاوروف ابراز شک می‌نماید که آیا واشنگتن به هر معامله‌ای که صورت می‌گیرد پایدار خواهد ایستاد یا نه. در همین حال روز 9 دکمبر مسئول امور سیاسی سازمان ملل متحد راهی کره شمالی شد. از سال 2012 به این طرف این بلندترین مقام سازمان ملل متحد است که به کره شمالی می‌رود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز با آزه رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که
www.azadi.org.
قرار است رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان در تاریخ 22 دسامبر پیام سالانه خود را به هر دو پالاته پارلمان، مجلس ملی و مجلس نمایندگان ارائه کند. مسئولان دستگاه ریاست جمهوری از ارائه جزئیات این پیام خودداری میکنند، ولی برخی کارشناسان در تاجیکستان میگویند مسائل داغ زیاد است که باید از جانب پرزیدنت مطرح و حل آنها تقاضا شود. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. کارشناسان و پژوهشگران تاجیک بر این نظرند که مسائل داخلی در محور پیام رئیس جمهور با پارلمان قرار خواهد داشت، زیرا با اعتقاد دلشاد ملایف، خادم علمی پژوهشگاه سیاست، فلسفه و حقوق اکادمی علم‌های تاجیکستان، سیاست خارجی کشور همچنان به تغییر مانده، مقامات تلاش میکنند با حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی ساکنان بیشتر توجه کنند. اما با گفته ملایف، در پیام سال گذشته پرزیدنت رحمان دستور داده بود که تا آخر سال جاری مشکل بانک‌های تاجیکستان حل شده، پس‌اندازهای مردم برگردانده شوند. دلشاد ملایف گفت به احتمال غالب این مسئله که تا جای میتواند به اعتماد مردم به دولت تاثیر گذار شود، این موضوع محوری خواهد شد. دلشاد ملایف در یک صحبت با رادیو آزادی گفت
و شاید که حتی یکون مدلی نوی رشد اقتصادی نیز در اونجا قاضی تهیه پیشنهاد شود، یا اینکه توی اندازه تحریف داده شود در برابری بعضی وظیفه گذاری کردن راهی حل مشکلات در جانب پرزیدنت پیشنهاد کرده میشه.
در پی بحران اقتصادی در روسیه و تاثیر اون بعد درآمد مهاجران و میزان واردات پول به تاجیکستان، بانک‌های این کشور با مشکلی پرداخت پذیری روبرو شدند. بانک‌های تاجیکستان در یک سال اخیر مخصوص از مشکلی پول نقد، تبدیل اسعار و گردش پول اذیت شده، دو بانک مفلس و دو بانک دیگر در حالت بحرانی قرار گرفتند. سال 2017 یکی از مسائل مورد توجه جامعه بازداشت گروه کلان کارمندان آژانس ضد فساد با اتهام رشوه‌گیری بود. قضیه سر و صدای زیاد کرد، ولی پشت درهای بسته بررسی شد. میزان بلند فساد را در ساختار دولتی بن نمایش گذاشت. با باور کارشناس دیگر احمدشاه کامل،
موضوعی که انسان میتونه در پیام رئیس جمهور الگو باشد، موضوع فساد است که رئیس جمهور حتما در این باره خیلی زیاد میگد. البته برای که این موضوع بسیار دردناک است در تاجیکستان.
اکثر همصحبتان رادیو آزادی میگویند سالهای اخیر شرایط کاری صاحبکاران و بیزنسی خرد و میانه در تاجیکستان با سبب بلندی میزان مالیات و انداز سنگین تر شد. ده ها شرکت بسته شدند و این وضعیت بر روحیه بیزنس در تاجیکستان تأثیر گذار شد. سید جعفر عثمانزاده، وکیل مجلس نمایندگان و رهبر حزب دموکراتی تاجیکستان، باور دارد که این مشکلات مورد توجه پرزیدنت قرار میگیرد. عثمانزاده مطمئن است که در پیام امسال رئیس جمهور موضوع ساده کردن مقررات دریافت مجوز برای صاحب کاران، پس کردن میزان اندازمندی و راههای الترناتیوی غنی ساختن بودجه تاجیکستان مطرح خواهد شد. وی گفت در پیام پرزیدنت باید راههای مشخص تبدیل دادن تاجیکستان از یک کشور اگراری با کشور اگراری و صنعتی اعلان کرده شود که یکی از هدف‌های اصلی استراتژی رشد تاجیکستان تا سال 2030 میباشد. اما عین حال بابا نظر و حقوقدان تاجیک با سوال اینکه از پیام پرزیدنت چی را انتظار دارد، نخست مصرع از شاعر را قرائت کرد که گفته است در پیش بی‌دردان چرا فریاد بی حاصل کنم. وی گفت همسالک کارشناسان و روشنفکران در مطبوعات در آستانه ارائه پیام رئیس جمهور نظرهای خود را مطرح می‌کنند، ولی مسائل مهم صرف نظر می‌شود، چون این یک مشکل به گفته او وضع حقوق بشر و محدود شدن آزادی مطبوعات است.
قدر دارند، حتی جامعه هم در دل زندگی این چیز میداند که این چیزی بیهوده است. آخران برآمده شد بینید که عموما در باره پیشتر مثلا اقلا در باره دموکراتیا چی میگفت، خصوصا سال گذشته بینید در باره حقوق انسان میگفت، یک 7-8 سال پیش. هیچ من باوری ندارم که نکن باید بالان که با حاضر شرایط با برتش خود
استوده. امامعلی رحمان از سال 1992 اینک 25 سال باز به تاجیکستان رهبری و دست کم 15 سال اخیر پیام های سالانه اش را به پارلمان و مردم ارائه میکند. معمولا در پی ارائه پیام سالانه پرزیدنت گروه های ویژه تاثیر داده میشوند که باید جریان اجرای نکات آمده در این سخنرانی های به گفته مقامات برنامه‌ای امامعلی رحمان را نظارت کنند. اما منتقدان میگویند نه همه انتقادها به انابت گرفته میشوند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چهار مهاجر کره تاجیک در یک شهر روسیه محتوای سخنرانی ولادیمیر پوتین را نفهمیده در امتحان زبان روسی ناکام شدند. دانش زبان روسی این مهاجران به خاطر دریافت آسان شهروندی روسیه در دانشگاه دولتی چرپویتس سنجیده شد. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. روسیه از اول سال 2015 هم دانستن زبان روسی، تاریخ روسیه و نکات اساسی قانونگذاری این کشور را برای مهاجران حتمی کرد. یکی از بندهای امتحان تماشای سخنرانی ولادیمیر پوتین و نقل محتوای آن بود. از 18 داوطلب شهروندی روسیه در این امتحان تنها 4 نفر ناکام شدند که همگی شهروندان تاجیکستان بودند. یکاترینا کوبیشکینا سخنگوی ریاست وزارت امور داخلی شهر چرپویتس روز 6 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت درخواست هر نفر برای به دست آوردن شناسنامه روسیه در ریاست مهاجرت بررسی می شود. با گفته کوبیشکینا یک مرحله به دست آوردن شهروندی سپردن امتحان از زبان روسیه است و سر چند وقت این نهاد در بینای دانشگاه چنین یک امتحان را برای داوطلبان شهروندی روسیه دایر می کند. او افزود
شهروندان خارجی طبق قانون نوی شهروندی در صورت سپردن امتحان زبان روسی و تصدیق سطح خوب زباندانی مقام هموطن یا ساعت چستفنک را میگیرند. این مقام با آنها امکان میدهد که در یک مدتی کوتاه شهروندی روسیه شوند.
کوبیشکینا گفت در امتحان روز 1 دکبر 18 داوطلب از ارمنستان، آذربایجان و ازبکستان و تاجیکستان اشتراک داشتند، ولی نتیجه این شد که 4 شهروند تاجیکستان در آن ناکام گشتند. در دانشگاه دولتی چرپویتس امتحان مهاجران از 3 بخش عبارت بود: تماشای سخنرانی پوتین و نقل محتوای آن، پاسخ دادن به چند سوال ساده از ساحه کینو و یا ادبیات روس و سوال‌ها از تاریخ روسیه. امتحان گیرندگان میگویند این بار نسبت به داوطلبان شهروندی چندان سختگیر نبودند و از آنها تنها خواستند که سخنرانی ولادیمیر پوتین را با توجه گوش کرده بگویند که رئیس جمهور درباره چی گپ میزند. تاتیانا ورابیوا رهبر شعبه خدمات خدمت‌رسانی تعلیم علاوگی در دانشگاه دولتی چرپویتس در صحبت با رادیو آزادی گفت طلبات امتحان زبان روسی در دانشگاه مگیموی شهر مسکو تهیه شده است و در تمام دانشگاه‌ها از روی آن شهروندان خارجی را امتحان می‌گیرند. او گفت
این سخنرانی ولادیمیر پوتین در یک از نشست‌ها است که یک بخش امتحان را تشکیل می‌کند. امتحان سپرنده آن را شنیده محتوایش را باید نقل کند و به چند سوال معلمان از این سخنرانی پاسخ بگوید. این چندان طلب دشواری نیست، اما دانش قضایی زبان روسی را طلب می‌کند.
فرابیو و افزود امتحان از همه داوطلبان طبق معیارهای یگانه گرفته می شود و استادان به دانش هر یک داوطلب خالصانه بها می دهند. فرابیو و افزود
این که در امتحان آخر 4 شهروند تاجیکستان ناکام شدند نباید غرض جست. آنها زبان گفتگوی را تا حد بلد بودند، اما برای سپردن امتحان کافی نبود. قبلا چندین شهروند تاجیکستان امتحان را سپرده بودند و برعکس آنها شهروندان کشورهای دیگر ناکام شدند.
ضمناً یکی از استادانی که در امتحان شرکت داشت گفت از 4 شهروند تاجیکستان یکی به سپردن امتحان نزدیک بود، اما در آخر نام و نسب و نام پدری پرزیدنت پوتین را گفتن نتوانست و بالاخره ناکام شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه خوجند با درخواست مقامات دادستانی قرار کرد خلیل‌الله میرسعیدوف رهبری تیمی حاضر جوابان تاجیکستان و پیشینه خبرنگار آسیا پریوس و موج آلمان زمان تفتیشی پرونده‌اش در بازداشتگاه نگه داشته شود. تفصیلات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می‌دهم. دادستانی ولایت سوغد روز 8 دکبر اعلان کرد که علیه خیرالله میرسعیدوف مطابق 4 بند کدکس جنایی تاجیکستان از آن خودکنی یا اسرافکاری، برانگیزش کینه و عداوت ملی و نژادی، ساختکاری حجت‌ها و دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ پرونده جنایتی باز کرده است و تفتیش آن را پیش می‌برد. خیرالله میرسعیدوف روز 5 دکبر دستگیر گردیده در بازداشتگاه شهر خوجند نگهداری می شود. حبیب الله میرسعیدوف پدر خیرالله میرسعیدوف در صحبت با رادیوی آزادی روز 8 دکبر گفت که زندگی و کار فعالیت پسرش شفاف است. حبیب الله میرسعیدوف افسود برای پسرش به بازداشتگاه غذا و لباس برده ولی هنوز اجازت دیدار و صحبت با او را ندادند. به گفته او مقامات دادستانی اعضای تیمی ظریفان تاجیکستان را نیز مربوط به پرونده پسرش مورد بازپرسی قرار دادند. اسکر تورسونوف وکیل دفاع خیرالله میرسعیدوف نیز هنوز با زیر حمایه‌اش ملاقات نکرده با پرونده او آشنا نیست. او میگوید تنها بعد دیدار با زیر حمایه‌اش و آشنایی با پرونده و گرفتن اجازه زیر حمایه‌اش با خبرنگاران درباره پرونده او صحبت خواهد کرد. خیرالله میرسعیدوف ماه نوامبر همین سال با مقامات ولایت سوخت که مبلغ گذار اصلی برنامه های هنری اعضای تیم KVN بودند وارد بحث و دعوا شد و توسط رسانه ها اعلان داشت که دسته ظریفان تاجیکستان یا به اصطلاح زبرنه KVN تاجیکستان به دور نیمه نهایی مسابقه های KVN در مسکو روسیه راه یافته و ولی برای سفر مبلغ ندارند. بعد بازگشت میرسعیدوف در یک نامه کشاد به عنوان رئیس جمهور نوشت که مورد سنجش مالی مقامات قرار گرفته است و این سنجش در پی آن است که سردار ریاست کار با جوانان ولایت سوغد عالم زاهدزاده از او $1,000 رشوه طلب کرد و بعد رد شدن طلبش میخواهد با راه سنجش مالی و مقصر برآوردن میرسعیدوف از او قصاص بگیرد. ادعایی که در پای عالم زاهدزاده کاملا رد کرد و گفت که او تنها از خیرالله میرسعیدوف درباره صرف مبلغ‌های از بودجه جدا شده حسابات پرسیده است و پاره خواستنش یگان واقعیت ندارد. در پای او به دادستانی شکایت برد و تحقیقی قضیه را درخواست کرد. مقامات دادستانی در پی سنجش صرف مقصدناک مبلغ دسته KVN تاجیکستان تحت رهبری میرسعیدوف علیه او پرونده جنایی باز کردند. در حالی که نه خادمان دادستانی نه زاهدزاده و همکارانش در مقامات حکومت ولایت سوغد آماده نیستند که این قضیه را برای مطبوعات شرح دهند، یک منبع آگاه از قضیه گفت که ماده برانگیختن کینه و عداوت بر پایه محتوای نمایشنامه های هنری گروه KVN وارد شده است. خیرالله میرسعیدوف 39 ساله و مجرد است. او در اولهای سالهای 2000 به حیث خبرنگار رادیوی موج آلمان و فعالیت روزنامه‌نگاری پرداخته، سپس به حیث خبرنگار آژانس اطلاعاتی آسیا پریوس در شهر خوجند کار و فعالیت داشت. 3 سال پیش رهبری دسته ظریفان تاجیکستان در خوجند پذیرفته شد. شیراز شریفوف همکاری پیشینه خیرالله میرسعیدوف در بخش سعودی نشریه آسیا پریوس میگوید
اگر این خیرالله در همین کارش کمتر استیاله میکرد میگوید که یکان تحمل میکرد یکان مسئله ها بیو بعضی معاملهایی که در بین پیدا شد با همین طرز حال میکرد شاید حاضر همین حالت به آورده نرساند بود.
ضمناً دسته حاضر جوابان تاجیکستان در خوجند سال 2014 با ابتکار رئیس ولایت سوغد عبدالرحمن قادری تأسیس شده بود.
مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند مرکز یگانه متمرکزانیده شده مشتریان اپراتوران علاقه برقی را تأسیس دهند. تأسیس مخزن یگانه معلومات شرکت های موبایل را در نظر می گیرد که آن اطلاعی مربوط به کاربران تلفن های موبایل و اینترنت در تاجیکستان را به عنوان مخزن یگانه معلومات شرکت های موبایلی جمع می آورد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نادر میرزایف عضو شورای نزد رئیس جمهوری تاجیکستان آید به تکنولوژی های اطلاعاتی و مخابراتی روزی 8 دکبر بر رادیو آزادی تأسیس مخزن یگانه را تصدیق کرد و گفت
درست این خیلی مخزن تشکیل کرده ایستاده در خدمات علاقه. هر یک اپراتوری که در تاجیکستان عمل میکند هر یک اونا بعضی همون معلوماتی خودشون دارن درست؟ لیکن در مجموع بعضی معلوماتی که چون همون معلوماتی در برای تمام مشتریان رو دارد این چنین بعضا حاضر عین زمان از طرف خدمات علاقه تعریضی شده شده.
جناب میرزایف می افزاید که مخزن اطلاعاتی به خاطر اصلا جمع‌آوری آمار تأسیس داده می شود، ولی متخصصان ساحه مخابرات می گویند مخزن اطلاعات راجع به مشتری ها می تواند بیشتر مربوط به سیم کارت های مشتری ها باشد که توسط آنها زنگ های تلفنی و مضمون پیام ها یا اس ام اس های تلفن ها دسترسی مقامات شود. شروع از سال جاری ساکنان تاجیکستان تنها بر اساس شناسنامه های خود می توانند صاحب سیم کارت تلفنی موبایلی شوند و در این زمینه سال جاری یک معرکه عظیم ثبت نام دوباره سیم کارت ها هم انجام شد. اخیرا حکومت تاجیکستان قرار درباره ترتیب و طلبات پیوست شوی به شبکه علاقه برقی و خدمت رسانی های وابسته به آن را تحت رقم 207 به تصویب رسانیده است. طبق آن منبر در تاجیکستان فعالیت نقطه های خرید و فروش سیم کارت ها موافق اجازت مقام وکالتدار دولتی در ساحه علاقه برقی براه مانده می شود. روز 8 دکبر هیچ یک شرکت مخابراتی آماده نشد که در این زمینه صحبت کند، ولی در صحبت های بدون میکروفون اکثر نمایندگان شرکت ها گفتند که تأسیس مخزن یگانه باعث بیشتر شدن نظارت از مخابرات شهروندان و همکار شرکت های موبایلی می شود. در همین حال اساسیاسی شرکت های موبایلی تاجیکستان از نمایندگان خود در شرکت های موبایلی تقاضا نمود است که از نگاه حقوقی در مورد تأسیس همچنین مخزن معلومات از جانب خدمات علاقه نظری خود را پیشنهاد کنند. غفور ارکایف رئیس اساسیاسی شرکت های موبایلی تاجیکستان روز 8 دکبر بر رادیو آزادی گفت امکان دسترسی به سند تأسیس چنین مخزن را ندارد، ولی تأسیس چنین مرکز معلومات باید تنها بر اساس قانون صورت گیرد. وی گفت
در قدم اول ما باید زمینه حقوقی آن را بیاموزیم. من به معلومات شما می رسانم که در تاجیکستان قانون در باره علاقه برقی عمل می کند که بر اساس آن هر شرکت موبایلی با مشتری خود قرارداد دو جانبه در باره سری بودن همه معلومات مشتری به امضا می رساند و این چیز کفالت داده می شود. باز قانون دیگر در باره حقوق مشتریان وجود دارد که همه نوع خدمت رسانی با کفالت و همه جانبه انجام داده می خواهد شد. در این صورت این سندی که به دست شرکت ها رسیده است باید بر اساس ارزش های حقوقی بها گذاری شود.
اکثر کارشناسان ساحه می گویند تأسیس چنین یک مخزن یگانه معلومات مخابراتی شهروندان به معنای شدید شدن نظارت از حیات خصوصی مردم است و می تواند پیامدهای غیر قابل پیش بینی به بار آورد. تا امروز ساختارهای قدرتی در صورت وجود پرونده جنایی و تنها با اجازت قانون می توانستند مواد تلفن‌های موبایلی گمانبران را تفتیش و در جریان تحقیقات استفاده کنند. در کشورهای زیاد دسترسی ساختارهای انتظامی با تلفن های موبایلی شهروندان تنها بر اساس اجازت دادگاه صورت می گیرد و معمولا خود گمانبر هم آگاهانیده می شود.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان.
هفته گذشته در ناحیه فرخور 18 کارمند نو تعیین شده به وظیفه های گوناگون حکومت محلی در حضور رئیس ناحیه و کل مقامات حکومت سوگند یاد کردند. در حالی که چنین تجربه نخستین بار در سطح حکومت محلی پیاده می شود، شروع از سال 2006 از اعضای حکومت و وکیلان پارلمان بر پایه قانون تقاضا می شود که پیش از شروع کار سوگند یاد کنند که کار خود را از روی انصاف اجرا می کنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. سلیمان ولیزاده رئیس ناحیه فرخار میگوید با تشبث خود تصمیم گرفت پیش از شروع کاری مسئولین نو در ساختار حکومت محلی از آنها وعده لفظی بگیرد که کار خود را صافدلانه اجرا میکنند. در یک صحبت با رادیو آزادی روز 7 دکبر ولیزاده گفت که این کار به خاطر مسئولیت احساس کردن کارمندان حکومت محلی همچنین خدمتچیان دولتی راه اندازی شده است.
اکنون همچون خدمتچی دولتی با کار درآمدن مسئولیت حس کردن علاوه بر او فرض کردیم شخصان مراجعت کننده را درست قبول کردن مصیبت خوب کردن
گفت رئیس ناحیه فرخار. مقررات سوگنیادکنی پیش از شروع کار در حکومت فرخار در حال راه اندازی می شود که بیشتری کارمندان حکومت می گویند چون این تجربه در مقامات دولتی محلی پیشتر وجود نداشت. خریدین تورخانو 40 سال دارد و 17 سال کاریش را در مقامات محلی پشت سر کرده است. وی 8 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که در 17 سال کاری در مقامات باری اول سوگنیاد می کند.
نیسته که در آخرش آمدگیه که در حالت یعنی مثال میگیریم صادقانه خدمت نکردن و مثال میگیریم مسئولیت دارد. یعنی که جوابگر صادقانه میشه درستی شهست در سبتن برای چی نیست.
برخی از ساکنان ناحیه فرخار از اقدام رئیس ناحیه استقبال کردند و گفتند که شاید با چنین شیوه کار راهبران بعضی اداره ها در حکومت محلی بهتر شده و به درد دل مردم رسیدگی کنند. اما برخی کارشناسان میگویند اگر سوگندیادکنی معیار سنجش اخلاقی مقامدار باشد پس باید جزای آنها هم مشخص گفته شود. جهانگیر تیمورو کارشناس محلی میگوید
زمانی که مثلا مسئول قسم یاد میکند قسم مثلا قسم یاد میکند در این صورت هم بیشتر یک مسئول دیگه از او کس تقاضا میکند
رسانه های خبری و چیز مثلا خبری شکری عهد پیمانش پایان شود تا مردم بدوند که چگونه شخص چگونه شخصیت هست.
ولی کارشناسان دیگر میگویند جاری کردن طلبات سوگندیادکنی مقامداران در شرایطی که کار آنها را قانونهای دیگر نظارت میکند بیشتر از متد شرقی کار دلالت میکند. سوگندیادکنی بیشتر یک معیار اخلاقی